خواستم خواهش کنم از دوست عزیزمون آقای بلدی که همواره حضور داشتند در این میشود گفت 50 سال اخیر در متن مبارزه برای آزادی و عدالت یا داد واژه فارسیشو به کار ببرم داد بودند. از ایشون خواهش کنم که آقای یدالله ولدی، آقای ولدی عزیز، شما با توجه به شرایطی که الان دنبال میکنید اگه ممکنه تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، چه شباهت هایی رو میبینید و اون موقع چه خصوصیاتی وجود داشت و الان چه خصوصیاتی؟ بعدم که صحبت میفرمایید و دوستان عزیز به اگر سوالی بود جواب میدن. آقای بلدی بفرمایید.
با سلام به خدمت یکایک عزیزان حاضر در اتاق و با سلام به بینندگان و همچنین شنوندگانی که برنامه ما را میبینن و میشنوند. از بزرگ شما که قرن بیستم قرنی بود که در اون اتفاقات و رویدادهای بیشماری رویداد، قرنی بود که ما میبینیم دو جنگ جهانی را از سر گذران، ناظر بود بر انقلابات بزرگ، ناظر بود بر اختراعات بزرگ، پیشرفت‌های علمی و پزشکی زیادی در این زمینه بود، اما دردها و رنج‌هایی هم به هر حال برای بشریت داشت. اما یکی از شگفتی آورترین و در عین حال دردناکترین و فاجعه بارترین رویدادی که در قرن بیستم رویداد همین به وجود آمدن انقلاب اسلامی بود که هنوز بعد از 40 سال گریبان مردم ما را نه تنها رها نکرده، بلکه گریبان بخشی از مردم منطقه و جهان را هم گرفته. و شگفتی آورتر این که انقلاب اسلامی در کشوری روی داد که در میان کشورهای اسلامی غیر اسلامی ترین جامعه اون سالها بود. واقعیت اینه که مردم ما خب به هر حال باورهای مذهبی داشتن، ولی آنچنان باورهای مذهبی تندی نداشتن مثل بقیه کشورهایی که در اطراف ما قرار داشتن. اما قرعه فال به نام ما افتاد که اون هم علتهای بیشماری داره که چند تا از اونا را خدمت دوستان بازگو خواهم کرد. ما اگر به دهه 40 و 50 بازگردیم میبینیم به هر حال جامعه دچار یک تحولی بود، یک مقداری در جامعه مدرنیسم به وجود آمده بود و به هر حال و این مسئله‌ای بود و در تقابل با سنت و این مسئله‌ای بود که آخوندها نمیتونستن بپذیرن، چون اونها با دو دستی به سنت‌های خودشون میچسبیدن، چون منافع مادی و معنویشون در همین سنت‌ها و باورها بود. و اما در اون سالها کسانی که مخالفتی با رژیم داشتن هم از چپ‌ها و ملی‌گراها به شدت سرکوب میشدن، جاشان زندان بود و حتی گاهی میدان‌های اعدام بود یا ناچار به تبعید خارج از کشور می رفتن. اما اسلامی ها ما می بینیم که در اون سالها به اصطلاح آزاد بودن. انواع و اقسام حسینی ها ما داشتیم، انواع و اقسام هیئت ها ما داشتیم، انجمن حجتی در تمام ایران شعبه داشت. حتی شما در مغازه ها می دیدی که صندوق داشته بودن کمک به انجمن حجتی و اینا با ساواک هم الان به هر حال اسنادش وجود داره که اینا با ساواک همکاری می کردن. و مدارس اسلامی می ساختن. اینها به هر حال بعدها پایه‌ای شد برای جمهوری اسلامی. ولی در اون سالها واقعیت اینه اینها به اصطلاح جامعه‌ای میرا بودن، جامعه‌ای پویا و زنده نبودن. و همینطور که آقای بدیعی هم در جریان هستن و می دانن، در اون سالها اینها به مبارزشون فقط مبارزه با مدرنیته بود، مبارزه با مدرن بودن جامعه بود، مبارزشون برای به اصطلاح مبارزه برای بالا رفتن میزان اعتیاد یا دفاع از حقوق کارگران یا دفاع از مردم بلوچستان نبود. فقط مسائلی رو در نظر می گرفتن که به مذهب و دین خودشون به اصطلاح بر می گشت. اما در اون سالهایی که اینا سرکوب می شدن، اینا عرض کردم خدمت آزاد بودن، تعداد البته اندکی از اینا بودن که طرفداران خمینی بودن، در زندان بودن و شاید حدود 20 نفر بیشتر نمی شدن. در سال 54 هم که اینها 20 نفری بودن تو حوزه علمی قم رفته بودن پشت بام از آن داده بودن، بعد اونا هم گرفتن آوردن که کوچکترین اطلاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری اصلا نداشتن اینها. خب وقتی که شرایط بحرانی و شرایط انقلاب در ایران وجود آمد که یکیش به هر حال به خاطر بیماری شاه بود، یکیش هم به خاطر انسداد شدید سیاسی که در جامعه بود، جامعه به هر حال از نظر اقتصادی پیشرفتایی کرده بود، هرچند توازن اقتصادی وجود نداشت، در کنار کاخها حلبی آبادها به وجود آمده بودند، در کنار کاخها می دیدیم که بلوچستان هر روز فقیرتر می شد. اما به هر حال در اون سالها مبارزاتی که وجود داشت واقعیت این مبارزات عدالت خواهانه بود، برای عدالت بود و ما هم در اون سالها به دنبال دموکراسی نبودیم. واقعیت این ملیگراها به هر حال تا حدودی دنبال آزادی بودند، ولی نیروهای چپ دنبال مسائلی مثل آزادی و دموکراسی اونا خیلی خیلی کمرنگ بود، بیشتر دنبال عدالت بودند. خب در این خلایی که وجود داشت، از یک سو شاه بیمار بود، از یک سو کارتر روی کار آمده بود و فشار به شاه آورده بود که به هر حال فضای باز ایجاد کنه. ما می‌بینیم در این کشورها، در هر جامعه‌ای که فضا را باز کنه، که الان هم هراس جمهوری اسلامی هم از این هست، کوچکترین روزنه‌ای که باز بشه این باید همینجوری بازتر خواهد شد و حاکمیت مجبور امتیازات بیشتری بده تا اینکه به هر حال ازش گذر بشه. در اون شرایط و در خود رژیم هم یک شخص وجیه المله، یک شخص ملی وجود نداشت که مردم به اون باور داشته باشند. همه یک مشت متملق و چاپلوس بودند، در کنار شاه ایستاده بودند و به این رو بود که شاه ناچار شد پناه برد به دو شخصیت ملی، دکتر صدیقی و دکتر بختیار. اما مسئله اینه که کار از کار گذشته بود. اگر در سال 55-56 می بود، شاید امکان این که شاه هنوز بر سیطره قدرت باشه یا حاکمیت سلطنتی هنوز باشه بود، ولی تا سال 57 سالی بود که یک طوفان عظیم بنیانکن آمده بود، یک سیل عظیمی آمده بود و هیچ نیرویی، حتی شخص مصدق که محبوب ترین چهره تاریخی ایرانی، اگر زنده می شد و مردم باور کنید که دنبال مصدق هم نمی رفتن، برای اینکه به هر حال این در جامعه ما جا افتاده بود که خمینی رهبر بلا منازع جامعه است. از این رو و از سوی دیگر قدرت‌های غربی با تبلیغات زهرآگینی که انجام دادن از طریق رادیوها، از طریق، البته اون زمان تلویزیون‌ها به اون شکل نبود، و از طریق مطبوعات تونستند خمینی رو به مردم ایران به اصطلاح تحمیل کنند. و اون فاجعه پیش آمد که دیدیم الان چه شباهتایی وجود داره. خوشبختانه یک وجه تفارقی که وجود داره در شرایط کنونی با اون زمان، در اون زمان ما میدانستیم چی نمیخوایم، ولی نمیدانستیم که چه چیزی را ما خواهان و طالبش هستیم. الان در حال حاضر خوشبختانه بخش عظیمی از نیروهای سیاسی جامعه ما میدانند که چی میخوان. الان دنبال دموکراسی هستند، دنبال آزادی هستند، دنبال عدالت هستند، دنبال جدایی قوانین مذهبی از قوانین مدنی هستند، دنبال برابری زن و مرد هستند، دنبال برابری حقوق اقوام هستند و به هر حال عدالت اجتماعی و مسائل دیگه. اگر دوستان، چون بنا شد کمتر صحبت کنیم، اگر دوستان پرسشی در این زمینه دارن در خدمتشون هستم. یک نکته هم فقط من اشاره بکنم، در اون زمان در دانشگاه که ما مشغول به اصطلاح تحصیل بودیم، ما بارها می‌خواستیم که شاملو از حضور شما یا اسماعیل خویی یا آریانپور دعوت کنیم برای سخنرانی، اجازه نمیدادن، در حالی که در همون زمان شریعتی حسینی در اختیارش بود و هر روز پنجشنبه در اونجا تبلیغ اسلام به اصطلاح انقلابی میکرد. و از سوی دیگر در درون خود دانشگاه همین آقای حداد عادل اون زمان با کراوات میامدن و یک هفته آقای متحری می آوردن، یک هفته اون فلسفی مرتجع می آوردن، یک هفته خود دکتر نصر می آمد برنامه به اصطلاح سخنرانی، در حالی که به ما اجازه این کارها را نمی دادن. و می دانیم که دکتر نصر اولین کسی بود که در دانشگاه تهران مسجد رو ایجاد کرد، در دانشگاه صنعتی آریامهر سابق هم از همین رو. اینه که تمام علتهایی که باعث به وجود آمدن این حاکمیت شد به هر حال به طور مختصر خدمت دوستان عرض کردم، ولی خوشبختانه الان عرض کردم مسئله مردم ما الان آزادی و دموکراسی هست و دیگه این که فقط اینها برن نیست، بلکه اون چیزی را که ما طالبش هستیم را هم میخوان. سپاسگزارم.